نمیتونن مسجد برن، خب به خانهایشان میشینن و شب زنده داری میکنن. اما ای که اکثر مردم به مسجد میرن، خب دلیل داره.
چه دلیلی مادر جان؟
اولی که بهترین جای برای عبادت و راز و نیاز مسجد خانه خداست. دومی که دعای دست جمعی فایده هایی داره که به دعای تنهایی نیست.
مثل چی مادر جان؟
جان مادر، وقتی مردم همه در خانه خدا جمع میشن، دعایشان زودتر مستجاب میشن. مردم موقع دعا به یاد همدیگه میفتن، بر همدیگه دعا میکنن. مثلا تو برای دوستت دعا میکنی، دوستت برای تو دعا میکنه، همسایه برای همسایه دعا میکنه. این رقمی همگی به حق همدیگه دعا میکنن.
مثلا من خودم بر بچه خالم دعا کردم مادر جان.
درست است جان مادر. یک چیز دیگه هم هست که بچه قندم خود جمع شدن به مسجد باعث اتحاد و همدلی مسلمانان میشه. اما یک سوال از خودت.
از من؟
بله جان مادر، از خودت. خودت به ما بگو که اگه خودت به مسجد نمی رفتی، به یه شوا به نظرت خانه میتونستی که تا سحر بیدار باشی و دعا بکنی؟
خب راستش نه، خانه آدم بیا و سلم میشه، زود خوابش میبره.
آفرین جان مادر، درست است. وقتی به مسجد همگی جمع هستن، یکی نماز میخوانه، یکی قرآن میخوانه، بالاخره هر کسی مصروف نیایش است. آدم سر شوق میایه اونجا. وقتی همه جمع باشن، حتما بین جمع کسایی هم هستن که پیش خداوند آبرو دارن. خداوند به خاطر اونا به کل جمع نظر لطف میکنه و این رقمی است که دعاها زودتر مستجاب میشه. فامیلی جان مادر؟
بله مادر جان، درست است.
به نظرم که هنوز کمبود خواب داری جان مادر، به خاطر دیشب که شب زنده داری کردی. اما دیگه آله کار نداری، برو استراحت کن.
بچه‌شم مادر جان.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. انشالله که شنیده باشین و لذت برده باشین. همچنان در کنار ما باشین، برنامه شاپرک ادامه داره و تا چند لحظه دیگه ما میخواییم پیامک یکی از دوستای عزیزمون رو براتون بخونم، یاسین جان که از مهاجرین ساکن شهر مشهد مقدس است. یاسین جان، دوست عزیزمان، سلام دادم به همگی ما در برنامه شاپرک و نوشته کده که خاله جان، سحرهای ماه مبارک رمضانه ما بسیار خوش دارم. بیشتر سحرها بیدار بودم. خاله جان، روزه به ما واجب نشده ولی چند روز روزه کامل گرفتم. قبول باشه یاسین جان، راست میگی، سحرهای ماه مبارک رمضان واقعا خیلی با صفا و خوب است، بخصوص که این سحرها با دعا و نیایش و نماز همراه است. تشکر از خودت عزیزم که این پیامک به برنامه شاپرک روان کردی. من 5 نوبت در شب و روز با خالق خود همنشینم، مانند یک پروانه آرام بر جانمازم می نشینم. وقتی که در حال قیامم با سرها همسایه هستم، مانند گل در باغ توحید لبریز عطر آیه هستم. وقتی که در حال رکوعم چون قامت زیبای بیدم، اما به وقت سجده انگار یک دانم غرق امیدم. وقت قنوت آهسته تا عرش گل میزنم با دستهایم، بین زمین و آسمان ها پل میزنم با دستهایم، وقت تشهد دستهایم در حالتی از احترام است، مثل کبوترهای گنبد روی لبم عطر سلام است، مانند گنجشکان عاشق آواز من راز و نیاز است، در دفتر دل می نویسم تمرین خوبی ها نماز است.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شستشو، موج ها در هم همه، جوی ها در جستجو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع.
با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با دومین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. افغانستان همواره از دایه برحق فلسطین حمایت کرده و مردم افغانستان در کنار مردم مسلمان فلسطین ایستادند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
بر پایه خاص امام خمینی، مسلمانان همسالت در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان با راه‌اندازی، راهپیمایی‌ها، تجمعات و با استفاده از کاربران اجتماعی حمایت و جانبداری ایشان را از دایه برحق مردم فلسطین و قبله اول مسلمین اعلام نموده، نفرت و انزجارشان را از رژیم غاصب اسرائیل و عامیان آن ابراز می‌دارند. سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، فلسطین را زخم ناسور برای جهان و جهان اسلام دانستم، میگوید که جامعه جهانی و جهان اسلام در حل قضیه فلسطین با اسرائیل کوتاهی نموده، ما خواهان تحقق عدالت در این زمینه هستیم.
فلسطین زخم ناسور جهان اسلام و جامعه بین المللی است. متاسفانه معضل تاریخی فلسطین ده ها سال است که از مردمان فلسطین قربانی می گیرد. هم جامعه بین المللی و هم جهان اسلام در حل و فصل معضلات فلسطین و اسرائیل کوتاهی کرده است. ما خواستار از این هستیم که بر اساس عدالت و موازین بین المللی مشکل فلسطین باید حل شود. ملت افغانستان همیشه از خواسته های مشروع مردم فلسطین حمایت کرده و حمایت میکند. ما نیز از عدسیز و عدالت و توسعه حمایت قاطع خود را از خواسته های مشروع مردم فلسطین و اجرای عدالت در حل و فصل میان اسرائیل و فلسطین اعلام میکنیم.
همچنان خلیل الله یک تن از باشندگان شهر کابل از مسلمانان جهان می خواهد که متحد گردیده و ضرب شست خود را به رژیم غاصب اسرائیل نشان دهند. وی می گوید که ما مردم مسلمان افغانستان با مردم مسلمان فلسطین متحد بوده و از دایه بر حق آنها حمایت می کنیم.
که در فلسطین انجام میده، ما و تمام جوانای مسلمان در سر تا سر جهان اسلام باید دست یکی کنه، با هم هماهنگ باشه، با هم اتحاد داشته باشه و در مقابل یهود که در سر تا سر جهان یا سکونت داره باید یک خطر برشان نشان بده. و همچنان ما با مردم فلسطین همیشه یک صدا هستیم، همیشه یعنی اتحاد ما با مردم فلسطین است و همیشه مردم افغانستان با درد مردم فلسطین شریک هستند.
همچنان حباس حسن‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی قدس را متعلق به تمام امت اسلامی دانسته، با بیان این که بیت المقدس قبله اول مسلمین است، وظیفه امت اسلامی می داند که از فلسطین دفاع کنند. و ای روز جهانی قدس را روز همبستگی امت اسلامی دانسته، تأکید میکند که اکنون که حکومت بر اساس آموزه های دینی در افغانستان ایجاد گردیده، باید زمینه مشارکت بیشتر مردم در روز جهانی قدس فراهم شود.
قدس مربوط به همه مسلمانان است و مسجد الاقصی قبله اول مسلمین است و تمام مسلمانان وظیفه دارند، مسئولیت دارند برای حمایت از مردم فلسطین و برای حمایت از سرزمین قدس در برابر رژیم پوشالی و غاصب اسرائیل و صهیونیست‌های بین المللی استادگی و مقاومت بکنند. ملت افغانستان جزئی از پیکره جامعه اسلامی و امت اسلامی وظیفه و مسئولیت خودش میدانه که به ندای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز حمایت از مردم فلسطین و روز قدس، روز جهانی قدس اعلان کردند. و این در حقیقت یک حرکت بسیار خوبی برای انسجام جامعه اسلامی در برابر رژیم اشغالی اسرائیل هست که با مشت واحد و دندان شکن در برابر اونها ایستادگی بکنن و حمایت بکنن از مردم مسلمان فلسطین. در سالیان گذشته هم مردم افغانستان با برپایی و مظاهره در برابر دشمنان اسلام حمایتشان از سرزمین قدس و همچنین از مسجد الاقصی و مردم مظلوم فلسطین اعلان میکردن و این سال با تغییراتی که ایجاد شده و حکومتی که به وجود آمده بر اساس آموزه های دینی و جهاد سرکار شده، بیشتر انتظار میره که زمینه های حضور مردم را در صحنه های مظاهره و تظاهرات فراهم بسازد تا اینکه از مردم فلسطین بیشتر حمایت بشه و شما در این روزها هم شاهد حضور اشغالگرانه اسرائیل ها در داخل مسجد الاقصی بودین و حد که حرمت به خود مسجد الاقصی و آزار اذیت مسلمانان و حتی زخم کردن تعداد زیادی از مسلمانان در این اواخر، و این خود نشان دهنده این است که اونها در سال روز روز جهانی قدس بیشتر حساس میشه و نشان میده که ما از حضور همه مسلمانان که بیاین در صحنه و از مردم فلسطین حمایت بکنن، سرزمین قدس حمایت بکنن، در حراس هستیم و این صحنه ها باید مسلمانان رو بیدارتر بکنه و بیشتر در صحنه حضور پیدا کنه.
حسن زاده، حمله بر مسلمانان در مسجد الاقصا از سوی رژیم غاصب اسرائیل را نمونه ای از ترس و جبن رژیم اشغالگر دانستم. میگوید که باید مسلمانان بیشتر از پیش در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان حضور به هم رسانیده و با مشت واحد به دهن اشغالگران بکوبند. قرار است در جمعه آینده در اکثر کشورهای اسلامی و جهان تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین را اندازی گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
گزارش همکار ما قریشی بود از کابل. ملا محمد یعقوب مجاهد، فرزند ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان افغانستان و وزیر دفاع حکومت طالبان، گفت طالبان نمیگذارد کسی از داخل و یا خارج امنیت افغانستان را مختل کند. ملا یعقوب مجاهد این اظهارات را روز یکشنبه در سخنرانی خود در مراسم یادبود نهمین سالگرد درگذشت پدرش ملا محمد عمر مجاهد، بنیانگذار طالبان، در کابل بیان کرد. ملا محمد یعقوب افسود در شرایطی که با مشکلات زیادی مواجه هستیم و جهان هم با ما خصومت دارد، برخی همسایگان هم مناطق مرزی ما را هدف قرار می دهند. اشاره وی به رنج همسایه های افغانستان، حمله های هوایی اخیر پاکستان در ولایات خست و کنر هست که جان ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را گرفت. با این حال ملا یعقوب در اظهاراتش تاکید کرد طالبان نمیگذارد تا کسی از داخل و یا از بیرون امنیت افغانستان را مختل کند. وزیر دفاع طالبان در بخش دیگری از سخنان خود با ادعای این که ملا محمد عمر شمال، جنوب، شرق و غرب و تمام اقوام افغانستان را با هم متحد ساخت و کشور را از یک تجزیه برنامه‌ریزی شده نجات داد، گفت که توطئه‌های بسیاری از سوی طرف‌های مختلف جریان داشت و دارد که افغانستان را تجزیه کنند. این نخستین بار است که طالبان در کابل از مرگ بنیانگذار این گروه یادبود میکند. مرگ ملا محمد عمر در سال 1394 فاش شد و گفته شد که او 2 سال پیش از آن درگذشته است. طالبان اما چند سال بعد مرگ او را تایید کردند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سلام، وقتتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
موسیقی
و نمو سری ندارد گل باغ کبریایی، ندمیده ای برنگی که بگویمت کجایی. ایام ماه مبارک هست و زمان دعا و مناجات، یعنی گفتگوهای معنوی و شاعرانه با خداوند جهان آفرین. یکی از شاعرانی که در این گونه شعر بسیار صاحب آثار است، میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ قرن 12 هجری است. یک خصوصیت جالب در شعرهای معنوی و مناجاتی بیدل این است که عمدتاً در آنها رنگ و بویی از عشق و عرفان هم دیده می شود. یعنی از طرفی بعضی از مبانی عرفان، به خصوص عرفان ابن عربی، در آنها حضور دارد و از طرفی بیان شاعر عاشقانه است و همین سبب می شود که این شعرها جاذبه خاصی داشته باشد. ما در یکی از برنامه‌های قبلی به غزلی از فخرالدین عراقی پرداختیم. شعر زدودی دخون فشانم زغمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. و در آنجا اشاره کردیم که بیدل هم غزلی با همین وزن و قافیه دارد و در این برنامه همان غزل بیدل را می‌خوانیم. و نمو سری ندارد گل باغ کبریایی، ندمیده ای برنگی که بگویمت کجایی. شاعر از همان اول و با کلمه کبریایی خط سیر این غزل را نشان می دهد. صحبت از گل یک باغ است، ولی باغ کبریا، باغی که گلهای آن پنهان هستند و دیده نمی شوند. چون ما در این جهان فقط آثار ذات خداوند را می‌بینیم و نه خود او را. می‌گوید ندمیده‌ای برنگی که بگویمت کجایی. جالب است که در اینجا شاعر از کلمه رنگ استفاده می‌کند. البته برنگی در واقع به معنی به شکلی یا به طرزی است، ولی در عین حال کلمه رنگ با گل هم ارتباط دارد و این که ما پدیده ها را با کمک رنگ آنها میبینیم. در شعر بیدل معمولا خداوند با صفت بیرنگی توصیف میشود، چون ذات او فراتر از همه جلوه های مادی است. شاعر در بیت بعد هم این مسیر را ادامه میدهد و این بار از عنقا میگوید، پرندهی که همیشه بی نشان دانسته میشده است. پی جستجوی عنقا با کجا توان رسیدن، نه سراغ فهم روشن نه چراغ آشنایی. در ادبیات عرفانی ما هم معمولا عنقا نماد ذات خداوند است، پرنده‌ای که در منطقه طیر عطار هم مقصد سفر مرغان است. ره دشت عشق آنگه من گشتگم در این ره، به سر چه خار بندم علم برهنه پایی. زده آفتاب و انجم به قبول بارگاهت، ز سر بریده بر سر گل طالع آزمایی. شاعران در شعرهای مناجاتی، به خصوص آنها که رنگ عرفان دارند، همه پدیده های هستی را عاشق و فدایی آن معشوق برین می‌بینند. در اینجا هم بیدل چون این تصور می کند که آفتاب و ماه سر بریدهشان را نثار او کردند، بلکه بختشان بگیرد و مورد قبول آن بارگاه واقع شوند. موسیقی سر ریشم ندانم با کجا قرار گیرم، ته خاک هم نیاسود گل ذوق خود نمایی، ز شکوه ملک صورت سر و برگ نازمین بس، که ز خاک اهل معنی کنم آبرو گدایی. یکی از تمثیل‌هایی که بیدل در ارتباط انسان و خداوند به کار می‌برد، تمثیل سایه و خورشید است. اینکه انسان سایه دانسته می‌شود و ذات خداوند خورشید، و این سایه وقتی به نور تبدیل می‌شود که خودش از میان برود. در جای دیگر هم بیدل دارد که به رنگ سایه از خود غافلم، لیکن قدر دانم که گر پنهان شوم نورم، و اگر پیدا همین زنگم. می دانیم که زنگ با آینه ارتباط دارد. آینه ها بسیاری مواقع زنگار می گرفتند و بعد آنها را صیقل می زدند. حالا هم بیدل سایه خود را زنگ می داند که با ساییدن پیشانی بر خاک آن درگاه صیقل می خورد. همتن چو سایه زنگم به صفا چه نسبت من، مگرم زنند صیقل به قبول جبهه سایی، من بی خبر کجایم که دری دگر گشایم، ز تو آن چه وانمایم تویی آن که وانمایی، ز جهان رمیدم اما نرهیدم آن قدرها، که هنوز همچو صبح هم قفسی است با رهایی. این غزل بیدل را در واقع می توان یک غزل جامع از همه نگرش های عرفانی و معنوی دانست. بیشتر مفاهیمی که در شعر عرفانی ما دیده می شود در اینجا هست، از جمله تقابل عقل و عشق، اینکه عقل در مقام عرفان جایی برای جولان دادن ندارد. خرد فسرده جولان چه دهد سراغ عرفان، بدرد مگر گریبان ز جنون نارسایی. غزل همچنان ادامه می‌یابد و در هر بیت آن جلوه‌ای از ارتباط بنده و ذات بیچون خداوند بیان می‌شود و ما باقی بیت‌ها را هم بدون توضیح می‌خوانیم، به خصوص که این غزل بیدل از غزل‌های شفاف اوست و بی‌نیاز از شرح و توضیح بسیار. چه شگرف دل رباییست، چه قیامت آشناییست، نه ز ماست عالم تو نه تو از جهان مایی، با مزیر ساز امکان با ادبگه سنایت، عرقی دمانده بیرون ز جبین ترصدایی، با صد انجمن من و ما سر و برگ ماست یکتا، همه موج یک محیطیم همه خلق یک خدایی، با محیط عشق یارب ز چه آب رو ببالیم، چو حباب کرد اوریان همه را تنک ردایی، ز وصال مهر تابان چه رسد بسایه بیدل، روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی.
Kase maniye ba, kase maniye ba, fahmide baje, fahmide baje. Kase maniye ba, fahmide baje, kichun mauj barkesh. که چون ماش برخش پیچی دوشه بابا قطر از تشویش خشکی آزاد است اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد کسی منیه بر فهمیده باشد این موج ها که گردن دوا کشیدن بحر حقیقت اگر صرف رو کنن کسی منی بر فهمیده باشد ز سیر عالم دل غافلی مرنه با سری اگر با گرای بان فرو برد دریاست که چون موج برخش که چون موج برخش پیچیده باشد حق جدا از خلق و خلق از حق جدا اوهام کیست حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست تا ابد گرداب در آب است و در گرداب آب کسی معنی بر که چون من برخش که چون من برخش که چون من
شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان عزیز در ادامه برنامه در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستیم
کارگاه شعر
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام لابد شما این اصطلاح رو شنیدید که میگن مثلا فلانی شعر مردمی میگه یا شعراش مثلا یه جوریه که مردم خیلی دوست دارن اینجور شعرها رو مثلا زبان مردم شعر میگه ببینید ممکن است که از بین شاعرها بعضی از شاعرها کسانی باشن که به زبان ملایم تری به زبان مثلا نزدیک به زبان گفتار روزمره مردم شعر بگویند و خب شعرشون ساده فهم تر باشه عموم مردم بیشتر باش ارتباط برقرار کنند یا برخی به دلایل دیگری مثلا به دلیل اینکه حالا در یه رشته دیگری شهرت داره ممکنه که خیلی با اقبال مثلا مواجه بشه شعرش فوتبالیست خوبیه بازیگر خوبیه و مجری تلویزیونه، به هر دلیلی، یا بعضی ها رو خب حالا مثلا تبلیغات میکنن براشون، اساسا داوری کردن درباره شعر بر اساس تعداد کسانی که میرن مثلا اون شعر رو میخونن، حفظ میکنن یا کتابش رو میخرن، خیلی داوری دقیقی نیست. بیان یک ویژگی هست که ما میتونیم بگیم که خب این شعری که زود گسترش پیدا کرده، ولی بسیاری از این شعرهایی که زود گسترش پیدا میکنه به زودی هم از یادها میره. چرا؟ چون خیلی از اینا کار کرده شعری نداره. در واقع اون کسی که شعر را میخواند شعر نمیخواند، یا دنبال حرفهایی که خودش دلش میخواسته بگه و میبینه که توی این شعر هست خب خوشش میاد، یا از سوی دیگر دنبال این است که بگه منم از این شعری که همه ازش اطلاع دارن، منم مثلا اطلاع دارم، منم جزو به حساب این جماعتی هستم که مثل بقیه چیزهایی که به حساب رایج میشود و مد میشود. ولی هستن شعرهای خیلی برجسته و شاهکارها که اونها هم رایج میشود، اما اساسا پدیده گسترش دامنه مخاطبان شعر یه پدیده جدیده. یعنی پیش از دوران چاپ و پیش از دوران آمدن رسانه‌های جمعی شعر معمولا مال محافل خواص بوده. شعری هم که عموم مردم مثلا استفاده می‌کردند و اینها معمولا اینجوری بوده که به حساب شعر شاعرای خیلی برجسته نبوده، خیلی کمتر شعر شاعرای بزرگ سر زبان‌ها می‌افتاده بخاطر اینکه اصلا دسترسی نداشتن. من فکر می‌کنم که اینجور تقسیم کردن‌ها، یعنی بگیم مثلا فلانی شاعر مردمی و نمی‌دونم شاعر پر مخاطب است و اینها، بنابراین شعرش لابد برجسته تره، خیلی به نقد ادبی ارتباطی نداره. یک جور در واقع دیدگاه شاید مثلا جامعه شناسانه نسبت به شعر محسوب بشه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته قند پارسی را در همین جا و پایان می‌بریم. تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیرید شنوندگان عزیز برنامه رادیو دری، مخصوصاً برنامه صحی بهداشتی ضربان. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم که به مدت 25 دقیقه در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. در ادامه بحثای ماه مبارک رمضان، بررسی روزه و آثارش روی بیماری ها و متقابلاً آثار مریضی ها روی روزه‌داری، در جلسه قبل خدمت دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد، متخصص امراض داخله فوق تخصص غدد و متابولیزم بودیم که اگر یادتان باشه صحبتهای مفید را و توضیحات مناسب را در مورد روزه گرفتن و اثراتش روی سیستم بدن داشتن. نکات مهم را در رابطه با اینکه روزه گرفتن کدام تغییر و مشکل خاصی را در غده های بدن ما ایجاد نمی کنه، اشاره کردند و در مورد پرکاری یا کمکاری تیروئید هم مفصل صحبت شد که این مریضی ها و این مریض ها در چه شرایطی باید روزه بگیرن و چطور میتونن براحتی با نظر دکتر معالجشان زیر نظر اونها وقتی مریضیشان کنترل شده براحتی فریضی الهی را انجام بتن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرامی.
دکتر صاحب، ما در رابطه با مریضی شایع و متاسفانه مشکل ساز دیابت یا شکر خون همیشه سوالات زیادی داشتیم. در جامعه هم با افراد زیادی که به این مریضی مصاب و دچار هستند روبروستیم. در مورد بیماریشان، در مورد مصرف دواها و کنترل مریضیشان، به خصوص باز برای روزه گرفتن در رابطه میخواییم یک بار دیگه از شما هم بشنویم، یک بار دیگه معلومات بگیریم که برای این مریضی ها چه کار باید بکنیم.
خب اگه اجازه بفرمایید من یک کلیات خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم. من به در حقیقت درمان دارویی، هم داروهای خوراکی و هم انسولین تزریقی. ببین، حدود 1.5 میلیارد نفر از جمعیت 7 میلیاردی دنیا پیرو دین اسلام هستن. یعنی ما حدود 1.5 میلیارد نفر مسلمان در دنیا داریم. حدود 50 میلیون بیمار دیابتی در سراسر دنیا این فریضه دینی رو به جا میارن. 50 میلیون دیابتی مسلمان. حدود در حقیقت 6 میلیون نفر بیمار دیابتی ما در ایران داریم. که از این 6 میلیون نفر طبق مطالعات اپیدمیولوژی که همکاران به عمل آوردن 2 تا 3 میلیون نفرشون اقدام به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان میکنن. بنابراین همکاران پزشک مجبور به کنترل در حقیقت شرایطی هستند که در اون بیماران دیابت اصرار به روزه‌داری داشته و مواظب به پاسخ‌دهی به سوالات اونا هستن. این خیلی اهمیت داره که همکاران پزشک هم آگاهی لازم و نسبت به مسائل شدی در ارتباط با روزه‌داری و سلامت و مسائل در حقیقت بیماری داشته باشن. بیشتر مطالعاتی که انجام شده نشون میده که روزه‌داری برای بیماران دیابتی خوب کنترل شده مشکل ایجاد نمی‌کنه.
بله.
اما به طور کلی تأثیر روزه بر بیماری دیابت 4 سوال باید مطرح بکنیم. به این 4 سوال باید پاسخ بدیم. یعنی وقتی یه بیماری به ما مراجعه میکنه دیابت داره، باید این 4 سوال تو ذهنمون داشته باشیم. 1. آیا روزه در ماه رمضان در بیماران دیابتی با خطر خاصی روبرو هست؟ که به خدمتشون توضیح میدم. 2. معیارهایی که بیماران دیابتی رو مستعد افزایش خطر میکنه در طول روزداری چی هستن؟ و کدوم بیمار میتونه روزه بگیره و کدوم بیمار روزه نگیره. بعد مناسبترین داروهای خوراکی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کدومه و مناسبترین در حقیقت رژیم انسولین درمانی برای دیابتی های نوع 1 و اون گروه از بیماران دیابت نوع 2 که انسولین تزریق میکنن کدوم ها هستن. در ارتباط با در حقیقت خطری که روزه در ماه مبارک رمضان برای بیماران دیابتی ممکنه داشته باشه، یکی کاهش قند خونه.
بله،
ممکنه در طول روز بیمار دچار کاهش قند خون بشه که این کاهش قند خون به تغییر مقدار مصرف داروی ضد دیابت و فعالیت جسمی و همچنین نوع دارویی که مصرف میکنه ارتباط داره. بنابراین این خیلی اهمیت داره که توسط پزشک معالج این داروها طوری تنظیم بشن که از بروز کاهش قند خون در طول روز جلوگیری بکنن. دومین تغییری که ممکنه در طول گرسنگی در بیماران مبتلا به دیابت در روزه‌داری اتفاق بیفته، افزایش قند خونه.
بله،
که اینم به علت کاهش دریافت مقدار کالری و افزایش و کاهش در حقیقت فعالیت جسمی در طول در حقیقت روزه‌داری ممکنه برای فرد ایجاد بشه. بنابراین به این بیماران توصیه میکنیم که فعالیت جسمی مناسبی داشته باشن وعده سحری و وعده افطار حتما تغذیه مناسبی داشته باشن. بین افطار و سحر هم حتما از مواد غذایی آب، میوه‌جات، سبزیجات به اندازه کافی استفاده بکنن.
بله.
یکی دیگه از مشکلاتی که در طول گرسنگی در ماه مبارک رمضان در بیماران مبتلا به دیابت ممکن ایجاد بشه، کاهش حجم در حقیقت خونه. که این کاهش حجم خون به علت تعریق زیاد، تنفس در هوای گرم و مرطوب، به خصوص در فصل گرم سال اگر ماه مبارک رمضان اتفاق بیفته، ممکنه برای بیمار ایجاد بشه و این ممکنه باعث استعداد ابتلا به لخته در عروق خونی و سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی بشه. البته اینا بیشتر در بیمارانی هستن که کنترل مناسبی ندارن از نظر دیابت و اون مواردی هم که خدمت شما عرض کردم رعایت نمی‌کنن. و نهایتاً یک مشکل دیگری هم که در بیمار دیابتی ممکنه پیش بیاد، اغمای دیابتیه یا کمای دیابتیه.
بله.
در دیابتی‌هایی که دیابت نوع 1 دارن و از انسولین استفاده میکنن و در کنترل مناسبی اگر نباشن قبل از ماه مبارک رمضان، در ماه رمضان اقدام به روزه‌داری میکنن، احتمال اینه که این بیمار مبتلا به اغمای دیابتی بشه خیلی زیاده. بنابراین ما در مورد بیماران دیابتی نوع 1 کنترل مناسبی ندارن توصیه میکنیم که از گرفتن روزه حتما اجتناب بکنن.
پس مهمترین فاکتورها و مسائل خطرآفرین در بیماران دیابتی که روزه میگیرن، یکی افت قند و پایین آمدن شکر خونشان است، یکی احتمال بالا رفتن قند خونه و یکی هم کم شدن آب بدن و غلیظ شدن خونه و ای که ممکنه خطر مشکلات مغزی و قلبی برشان به وجود بیاید. یکی هم احتمال به کما رفتن به دلیل تغییرات قند خون به نام کمای دیابتی یا اغمای دیابتی. اینا اشاره شد، نکات بسیار مهمی است که باید تمام این مسائل با مشوره و راهنمایی دکتران معالج رعایت شود، توسط مریض ها و راهنمایی لازم هم داده شود. دکتران معالج و همکاران محترم ما هم، پزشکان محترم هم، باید توجه و اطلاعات کافی و مناسب در این زمینه داشته باشند و با حوصله و دقت این مسائل در ماه مبارک رمضان به مریضای خود منتقل کنند ان شاء الله. خب دکتر صاحب، چی مریض های دیابتی و شکری خون میتونن روزه بگیرن و کدام ها نمیتونن؟
بر اساس در حقیقت فقه شیعی، چون برادران اهل سنت نظر خاصی دارن و اهل شیعه هم نظر خاص دیگری دارن، در مجموع در حقیقت این دوتا نظریه با همدیگه در حقیقت مطابقت داره.
بله.
ولی اون چیزی که در فقه شیعه بهش ارتباط پیدا میکنه، یکی این که میگن یک سری از بیمار احتمال خطر کم درشون وجود داره یا اصلا احتمال خطری درشون وجود نداره. این بیماران افراد مبتلا به دیابت نوع 2 هستن که همه شرایط رو داشته باشن، مثلا چاق باشن یا وزن طبیعی داشته باشن، تحت کنترل با رژیم غذایی باشن، در ما با متفورمین قرار داشته باشن یا داروهای دیگه مثل ریپاگیلیناید یا مثلا فرض مثال انکرتین ها و یا مهار کننده های مثلا دی پی پی 4 که مثل سیتاگلیپتین، مثل زیپتین و غیره قرار گرفتن.
بله.
آموزش پذیر باشه، متعهد به پایش منظم قند خونش باشه و قند خون مطلوبی داشته باشه، یعنی به طوری که قند خون ناشتاش کمتر از 150 باشه و پس از مصرف غذاش کمتر از 200 باشه، این بیماران میتونن روزه بگیرن، بنابراین با خطر زیادی مواجه نمیشن. اما در برخی از بیماران احتمال خطر خیلی زیاده و گرفتن روزه معمولا توصیه نمیشه، چون با ضرر زیان برشون ممکنه همراه باشه. اینا بیماران دیابتی هستن که هر یک از این شرایط ممکن داشته باشن، همونطور گفتم دیابت نوع 1 و دیابت نوعی که خوب کنترل نشده باشن.
بله.
دیابت نوع 2 که تحت درمان با انسولین قرار گرفته و در روز چندین نوبت انسولین مجبوره تزریق بکنه، در حداقل 3 ماه گذشته بیمار سابقه کاهش قند خون داشته به طوری که مجبور شدن که این بیمار در بیمارستان بستری بکنن، و یا در 3 ماه گذشته قبل از ماه مبارک رمضان دچار اغمای دیابتی شده و بیمار در بیمارستان تحت بستری شده و تحت درمان قرار گرفته، مبتلا به عوارض پیشرفته دیابته، مثلا دچار عارضه چشمی پیشرفته است که باعث نابینایی شده، دچار نارسایی کلیه شده که تحت دیالیز قرار گرفته، دچار در حقیقت تنگی شدید عروق بزرگ شده که منجر به گانگرن در حقیقت پاها، سیاه شدن پاها، قطع عضو در بیمار شده.
بله.
یا به علت درگیری شدید عروق مغزی یا عروق قلبی دچار سکته‌های مغزی و سکته‌های قلبی شده باشه. اینا افراد پرخطری هستن. باز در مورد خانم‌ها به خصوص خانم‌های باردار که دیابت زمان بارداری می‌گیرن یا دیابت زمان قبل از بارداری ممکن داشته باشن، باز هم توصیه می‌کنیم با توجه به در حقیقت عوارضی که برای جنین و فرزندشون ممکنه ایجاد بشه از روزداری اجتناب بکنن.
بله.
سالمندانی که توانایی خود مراقبتی ندارن و به تنهایی زندگی میکنن و مصرف داروهایی که بر حافظه و عملکرد شخص اثر داره. ببینید خیلی از بیماران دیابتی چندین نوع دارو استفاده میکنن، یعنی علاوه بر داروهای ضد دیابت ممکن داروهای دیگری هم استفاده بکنن، مثل داروهای اعصاب که منجر به اختلال در شعور و شناخت فرد میشه. برای این فرد نمیتونه از خودش مراقبت بکنه و بهتره که روزه نگیره.
بسیار عالی، توضیحات خوب و نقاط مهمی را دکتر صاحب اشاره کردند. امید است مورد توجه همکاران دکتر و پزشک ما و همینطور شرمندگان و مریضای دیابتی قرار گرفته باشد. اینال قبل از اینکه بحث ادامه بدهیم، خوب یک سری به اتاق فرمان میزنیم، استراحت کوتاهی میکنیم، بعد از او در خدمت دکتر صاحب هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجدداً موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید یا در ادرارتون خون دیدید یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تاثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر صاحب حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد، به نقطه ها و مسائل بسیار مفید و مهمی در رابطه با بیماران دیابتی یا شکر خون و خطرها و تهدیدهایشان و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن اشاره کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب میکنیم. دکتر صاحب، بعضی از مریضی های دیابتی یا شکر خون تایپ 2 که برای کنترل و معالجه مریضیشان دارو و دوای خوراکی مصرف میکنن. میگن که ما وقتی روزه میگیریم آخر روز و ساعات پایانی روز دچار کم شدن قند خون شده، گرسنه و گشنه میشیم. اینا باید چی کار بکنن؟ چی راهنمایی برای اینمی قسم آدما دارین؟
برای همطور که خدمت شما عرض کردم، بیمار دیابتی که اقدام به روزه‌داری میکنه باید قند خونش کنترل شده باشه.
بله،
این نکته رو توضیح بدم که خیلی با اهمیته. بیماران دیابتی که تمایل به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان دارن باید از 1 تا 2 ماه قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک معالج خودشون مراجعه بکنن تا با تنظیم داروهای مورد استفاده و رژیم غذایی طوری کنترل بشن که در طول ماه مبارک رمضان در طول روزه‌داری دچار مشکل نشن. شرط اصلی. اما علی‌رغم این، بیمار ممکنه در اواخر روز دچار افت قند خون بشه. ما به بیماران دیابتی که توانه در حقیقت داشتن گرفتن روزه رو دارن توصیه میکنیم که به طور منظم در طول روز قند خونشون رو کنترل بکنن. اگر قند خونشون کمتر از 60 یا بیشتر از 300 میلی گرم در دسیلی بود حتما باید روزه رو افطار بکنن.
بله،
این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که همونطور که در صحبت‌های قبلی اشاره کردم، بیماران دیابتی 2 وعده افطار و سحر کامل باید داشته باشن. خیلی از افراد معمولاً به دنبال در حقیقت اذان صبح یا میگن میخوابن، فعالیتی ندارن، توجه فرمودین که این خواب اون موقع یه مقدار برای بیمار اشکال ایجاد میکنه، بخصوص اگه سحری سنگینی خورده باشن که ایجاد سردرد و بیحالی و ضعف بهشون دست میده. یا ممکنه بعضی از افراد اصلا سحری نخورن، بعد از نماز صبح بعد بگن بخوابن، بعد صبح که بیدار شدن فعالیت داشته باشن، که خب این باعث کاهش قند خون در اواخر روز خواهد شد. بنابراین در پاسخ این باید توضیح بدم که اگر بیماری مبتلا به دیابته و تحت نظر پزشک معالج خودش تشخیص داده شده که میتونه روزه بگیره، بهتره که سحری حتما یه غذای در حقیقت مخصوص خودشو داشته باشه و افطار هم حتما داشته باشه و بین افطار و در حقیقت سحر هم از میوه‌جات و سبزیجات و آب اندازه کافی استفاده بکنه که در طول روز دچار مشکل نشه.
بله،
ولی شرط اصلی اینه که قند خون بیمار بین 120 تا 200 میلی گرم در دسیلیتر باشه در طول روزه داری. بنابراین اگر قند خون کاهش پیدا بکنه، افطار روزه جایز خواهد بود، بیمار دیگه نمیتونه روزش ادامه بده. و اگر بیشتر از 300 میلی گرم در دسیلیتر بود، باز هم افطار لازمه که روزه رو چکار بکنه، خاتمه بده.
یکی از سوالات در زمینه تغذیه و خوراکی‌ها دکتر صاحب برای مریضی‌های دیابتی و شکری خون ایست که مصرف و خوردن خرما یا عسل در ماه روزه برای این بیمارا چطور از ضرر داره یا ای که باید یک ملاحظات و کنترل داشته باشند.
یکی از مشکلاتی که ما در ماه مبارک رمضان داریم، نه تنها در مورد بیماران دیابتی بلکه در افراد عادی هم باز به همین صورته، افراد سعی میکنن که در بخصوص سحر مواد قندی خیلی زیادی استفاده بکنن، مواد شیرینی خیلی زیادی استفاده کنن، که خب این مواد شیرین، مصرف مواد قندی زیاد با این تصور که در طول روز دچار افت قند خون نشن صورت میگیره. باید توضیح بدیم که مواد قندی از طریق فشار اسموزی که ایجاد میکنه آب در خودش نگه میداره، بنابراین باعث تشنگی خیلی زیاد میشه در طول روز.
بله،
حتی در افرادی که دیابت ندارن. برای بیمارانی که دیابت دارند و در حقیقت مصرف مواد قندیشون هم ما محدود میکنیم، حتی در زمانهای غیر از ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان هم بازم همین محدودیت برای فرد وجود داره که بیاد به هر حال بخواد روزه بگیره و از ترس اینکه در طول روز ممکن افت قند پیدا بکنه سحر خرما یا زولبیا بامیا و یا مواد قندی خیلی زیاده استفاده کنه، که اینو ما معمولا توصیه نمیکنیم.
دکتر صاحب، بیماران دیابتی که برای کنترل مریضیشان از انسولین استفاده میکنن، یعنی انسولین زرقی دارن و به طور منظم تزریق انسولین باید داشته باشن، اینا باید چه کار بکنن در ماه رمضان؟
اصلا معمولا با توجه به در حقیقت توصیه هایی که وجود داره و مطالعاتی که در زمینه روزه‌داری و دیابت انجام شده، در کشورهای مختلف از جمله در کشور خودمون توصیه بر اینه که بیمارانی که تحت در